خب
بسم الله الرحمن الرحیم.
میخواستم اصلا قصدم بود که چند دقیقه یه نگاهی به یاد داشتم بکنم چیز بشه اصلا کلن ترچمون به هم بیشه. اینا رو که گفتم نه یاد داشته تو اتاق مونده بود دیگه. بله
اول چایی هم خوردیم یا نه؟
نه من نه چای نشتم، یه فلاشی تو اتاقمون هست، من هم استکانه رو بشورم دیگه با استکان موندم همینجور معطل چیز.
چایی
هم
خوردیم؟
چی؟ نه حالا بعد بینم میخورم.
خب
برم بریزم
هم
نه نه نه
تعدادم دارم که زیاد نیست.
چی؟
من
تعدادم زیاد نیست. نه 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 خواستم هم میخورد دیگه، گفتم که شما خیلی معطل کردن زود بیام پایین که ببینید یه مطلب من گذاشته بودم سر بحث اعتباریات، حالا این اعتبارات اصلا نرسیدیم هیچ بحث بکنیم. بله
فضای اسلامی رو شروع کنیم.
بله منتها یعنی من نکتم این بودش که ما چه مواجهی با چیز داریم، یعنی اگر ما بخوایم در باب فلسفه علم موضع بگیریم چه حرفایی باید بزنیم. حالا من دستبندی و نکاتی که تو ذهنم هست تو میگم، حالا ببینیم چقدر مرتبط باشه نباشه
نظرات خودتون.
بله
یعنی
حرفی من داره برگیه حرفی که من داره برگیه
یا نه استخراج از حرفایی دانشان.
نه نه بحثه ایش که خودم دارم بودم. ببینید ما توی بحثی فلسفه دو تا مسئله مهم داشتیم، یکی واحد معرفتی بود یکی نظام معرفتی. درسته؟ که اون واحد معرفتی بیسش به سر شد گذاری پایه، نظام معرفتی هم که اینها بردن سر روش تجربی، روش تجربی و در واقع استدلال منطقی اینها انجام بشه. بعد توی هر کدوم اینها یه تحلیل منطقی فلسفی بود یه تحلیل تاریخی جامعه شناختی. یعنی ما یه وقت گفتیم واحد علم منظورمون اونیست که منطقا واحد معرفت، یا اونیست که نه دانشمندا چه گزاره میپذیرن. که اگه یادتون باشه توی پوپر اینو گفتم، گفتم که پوپر وقتی تصمیم دانشمندان رو میاره برای اعتبار واحد معرفتی در واقع داره از فضای منطقی میفته تو فضای جامعه شناختی. عین حرف تو نظام معرفتی هست. یا شما یاد علم آن است که حالا این دعوانم توی شاید خبرت گفته بودم به شما توی آخوند خراسان خیلی قشنگ تو اول کفایی این دعوا براش مطرحه که هدف که موضوع علم چیست، مجموعه مسائلی که درباره موضوع یعنی علم تعریف به مجموعه مسائلی در این موضوع صحبت میکنه، بعد این همه مطلب داریم که در خود موضوع نیست. بعد آخون اونجا عملا میره عنوان مشیر ممنوع قرار میده یه غایت علمه، یعنی علم چه کاری رو میخواد حل بکنه، اونها هر چی به حلش مرتبط بشه و در واقع با این نگاه، یعنی حتی موضوع علم به یه معنی غایت علمه، میخواد مسائل مبنی رو حل کنه. بعد این موضوع اگه یک امر منفردی باشه کاملا این تعریف صادره. حالا الان من نخونم این کفایه رو، ما مثلا سال 80 خورده خوندیم، ولی همون موقع تو ذهنم بود، تو کتاب علم دینه من این نوشتم، حالا الان جملات یادم نیست ولی کاملا برای من واضح بود که آدما همش میبرن سراغ موضوع، محور علم رو میذارن موضوع که مسائلش در رو حرف میزنه و مسائل هم چیه؟ اعراض ذاتی موضوعه. بعد یه آنهای مثال نقض پیدا میکنه. مثال نقضش کجا پیدا میشه؟ تو حوزه تاریخ جامعه شناختی، یعنی علم هایی که علم شده الان شما توش نشون میدی که فلان مطلب تو این علم داره بحث میکنه به موضوع رفت نداره، یعنی اعراض ذاتی موضوع نیست. حتی توی موضوع دیگه خیلی هم منطقی مثل خود رشته فلسفه ما بعد طبیعه، آیا احوال موجود به ما موجود فقط داره بحث میشه یا چیز دیگه هم داره بحث میشه وسط کار. اونجا توضیحی که من به نظر است آخوند خواهد بگیرم میخواد بگیرم بابا جون محور علم در واقع غایته، منطقه موضوع نماینده بارز غایته. اما شما میخوای یه کاری انجام بدی با این علم، هر چیزی که این کار شما رو انجام بده داره کمک میکنه. اما با این مدل بعد یه توجیه پیدا میکنه تمام مسائل علم. یعنی این تعبیر آخوندان به نظرم یه حد واسطی بین یعنی توجه به منطق فلسفی و تاریخ جامعه شناختیه. ببینید تلقی تاریخ جامعه شناختی تلقی کون میگه پارادایم. حالا پارادایم چی یعنی هیچ ضابطه‌ای به شما نمیده این پارادایم چه مؤلفه‌ای داره میارتش تو کار. ایشون در واقع میگه نه این ضابطه هست، ضابطه همون غایت است که غایت میخواد موضوع رو بیاره، ولی در خود موضوع ابراز ذاتی موضوع نمیمونه. چون برای اینکه این غایت حل بشه شما باید این نکته رو بدونید که شاید جز ابراز ذاتی موضوع شما نباشه، ابراز با واسطه موضوع شما باشه. این خب حالا من با این مؤلفه حالا برم سراغ واحد معرفتی و بعد نظام معرفتی که آیا توی واحد معرفتی هر کدوم این حال من فعلا واحد معرفتی شروع کنم. ببینید تو فلسفه ادراکات ما یه ادراکات حقیقی داریم، یه ادراکات اعتباری که دوباره خلط بین این دوتا خیلی داره رخ میده تو این بحث اینا. یعنی وقتی دارن بحث میکنن خیلی جا میگن آقا اینا بحث ساخت خاص تصمیم دانشمندان، تصمیم دانشمندان داره تو فضای ادراکات اعتباری برود پیدا میکنه یا تو شناخت متن واقعیت داره پیدا میکنه. یعنی شما شبیه کارکردهای عرف ببینید توی فضای ما یه چیزی داریم به اسم عرف، یه چیز دیگه داریم به اسم سیره عقلا یا سیره متشابه. فرق این دوتا چیه؟ من حالا یکی از فرقی که به نظر من خیلی بارزه این است که عرف غالبا تو مقام تشخیص موضوعه، سیره تو مقام تشخیص حکمه. این سیره عقلا به شما حکم میده، خروجیش شبیه کتاب و سنت و اجماع و اینا، یعنی از منبع سیره عقلا. ولی عرف منبع نیست برای شما، عرف داره میگه موضوع رو بخوای بشناسی، عرف کمکت میکنه تو شناسایی. خب این که داره کمک میکنه به شناسایی غیر از اونجاییه که داره جهل انجام میده. یعنی کارکرد عرف ترجمه شبیه کمک میکنه تو حوزه ادراکات حقیقی ما، کارکرد سیره عقلا کمک میکنه تو ادراکات اعتباری ما، و اینا واقعا جنس کاری که میکنن با هم دیگه فرق دارن، داده هاشون با هم دیگه فرق داره. شد با کمک عرف یک واقعیت رو میشناسی، مثلا میگن فلان چیز سبزه، میگه رنگ سبز چیه، میگه عرف به این میگه سبز. اینکه عرف به این میگه سبز این نمیخواد یه برساختی به اسم سبز برای شما درست کنن، میخواد واقعیت رو که عرف داره استعمال میکنه این کلمه رو توش دقیقا به شما بشناسونن. خب اگه ما این دو دسته تحلیل و ادراکات رو داریم، تو دسته اول که ادراکات حقیقیه، ببینید من اینجا این دسته اول رو قبلا یاد داشته قدیمیم یه دسته کردم، الان دو دستهش میکنم. میگم با تسامح خیلی چیز نیست، روابط قیاسی یعنی تو فضای فهم قیاسی روابط فازی، حالا من چی نوشتم ببینم، روابط شبکه‌ای فازی، حالا اثبات بدارش بذارم اسم خوب پیدا کنم ببینم چیه. ببینید وقتی ما میخوایم بریم سراغ ادراکات حقیقی میگیم یه بار ملاحظه شما ملاحظه کاملا قیاس ارسطوییه. توی این ملاحظه شما یه گزاره های پایه دارید، یه ضوابط منطقی دارید که در واقع شما گزاره پایه تون رو با ضوابط منطقی کاملا به نحوه، یعنی در واقع گزاره چه نظری حقیقی چه بدیهی، دو دسته بدیهی و نظری دارید. ساختار تلقی فضای منطق ارسطویی ما این است که یه گزاره بدیهی دارید که گزاره بدیهی هم مثلا اقسام شش تاش در نظر بگیرید که مثلا محسوسات، مجربات اینا هم هستن، یه گزارهایی که با کمک اینا تولید میشن. اما این تلقی فقط توی روابط قیاسیه، یعنی کاملا منطقیه، بعد توی این فضا عملا به درد علوم تجربی نمیخوره، یعنی روش تجربی عملا به کار گرفته نمیشه توی این ساختاری مرتب انواع مناقشات میشه. اونی که من به نظرم مهمه توی فضاست این است که تو فضای ادراکات حقیقی ما فقط با این مدل جلو نمیریم، بلکه با مدل های در واقع یعنی بدیهی ما گزاره های پایه داریم که میتونم بگم غیر بدیهیه اما پایه است، ما پایه بودش رو میدم و در به نحوه تشابک بحث رو پیش میبرن، نه به نحوه صفر و یکی. یعنی شما یک گزاره‌های تجربی حسی مشاهداتی دارید
این گزاره به یه معنی پایین، اما نه پایه اونگونه که، یعنی من به نظرم این توی فضای منطقه عرصوی واقعا خلط رخ داده. یه بار شما میگی الان دیده مناقشه های آیه مصباح و اگه خونده باشی توی آموزش فلسفه، فقط و فقط بدیهات اولیه بدیه، راستم میگه با مدل ضابطی که تو منطق عرصو گوشم بدیهات اولیه هست، بعدم فطریات هم به یک معنی به بدیهات اولیه برمیگرده با یه استدلال، اینا هم پذیرفته میشه. وجدانیت هم چون به علم حضوری برمیگرده پذیرفته میشه. اما مجربات و محسوسات و اون که چی بود؟
حدسیات.
حدسیات هم اطلاع دعوی سرش که حدسیات چیه؟ بدون مجربات و محسوسش واقعا بدیهیه بدی نید. آها بلدا تو این دسته دوم وارچین بدیه، یعنی چی؟ یعنی این گزاره‌ها تکیش اعتبار، همین دعوایی که جملات پروتکل نشن تکیش اعتبار نداره، اما این تکه میاد شبکه در کنار دیگران قرار میگیره اعتبار پیدا میکنه و بعد پایه میشه برای معرفت های ما و خیلی از حوزه های معرفتی ما این است. یعنی گزاره های یعنی ما میتونیم یه دسته‌بندی کلی بکنیم، بگیم یه جایی گزاره‌ای که با انتزاعیات داریم میریم جلو. حرف اول کتاب فلسفه غرب چی میخوندیم؟ کتاب
اسکروتن.
اسکروتن، بله. کتاب اسکروتن اگه یادتون باشه اون فصل اولش میگفتش ما یک گزاره مشاهداتی داریم. فلسفه چیه؟ فلسفه گزاره انتزاعیه، یه جایی که دیگه با روش های مشاهده و تجربه و بررسی نیست. یعنی یه واقعا نمینه اینجوری است، یه حوزه است که شما با انتزاعیات سر و کار دارید، یه حوزه است که با داده ها سر و کار دارید. میشه این دو تا تفکیک کرد. منطق عرصوی به درد انتزاعیات میخوره، به درد داده ها نمیخوره. تو فضای داده ها شما باید در واقع با تشابک شواهد میرید. این تعبیر غلطی که میگن تجمیع زنون، واقعا تجمیع زنون هیچ به درد نمیخوره، چون تجمیع زنون داره واحدهای معرفتی رو مثل واحدهای معرفتیه اون طرف داره نگاه میکنه. خب اگه واحد معرفتی هزار تا زن کنار هم قرار بگیره اعتبار ایجاد نمیکنه. اما وقتی شبکه شو گفتم اینو فکر کنم قبلا این تشابک شواهد رو. خب پس ما تو ادراک حقیقی چیکار داریم؟ ما حواسمون باشه دو گونه تحلیل داریم، یک گونه تحلیل‌های کاملا مدل قیاسیه کاملا صفر و یکی، یک گونه تحلیل‌های تشابک شواهد و شبکه‌ای و فازی و درصدش میره بالا و واقعا درصد بالا میره، تواتر واقعا علم آوره. اتفاقا استادم تازگی داشت داره بحثش کشید. چی گفتید؟
نه همون بدیهی و چیز یقین آور.
آره یقین آوره، ولی نه یقین آور از این جنس. میشه یه بحث قشنگی داشت، میگفتش که سر همین تازگی سر تواتر بحثی داشت، بحث خیلی مفیدی بود برای این بحثا که تعریف تواتر چیه؟ میگن که تعداد به قدر زیاد باشه، تعداد تواتر یعنی که احتمال توانی ندی، احتمال توانی نباشه که محروم مظفر. یه شرط هم میگه احتمال توانی و احتمال اشتباه، یا ممکنه تعداد زیاد باشه اما همشون با هم اشتباه کرده باشن، چون یعنی توانی با قصد، اشتباه بدون قصده. بعد ایشون یه مسئله مطرح کرد، یه دعوا خیلی برای من یعنی اصلا مدل بحثیده. ببینید قوام تواتر به امر کمیه یا به امر کیفیه؟ نکته خانیشون گفت جا بگم غالبا همیشه ذهن ما به کمیش بود و بعد همین گفتم چند تا تواتر میشه، هیچ وقت این نزاع حل نمیشد. ایشون اصلا مسئله تواتر قوامش به امر کمی نیست، بلکه به امر کیفیه. یعنی شما هر جا احراز کنی که احتمال به قدری، یعنی این وصف تعداد به قدری که احتمال توانی نه، این وصف کیفیه. هر جا احراز کنی احتمال توانی از بین رفت اون تعداد کافیه برات. برای گاهی وقتا شما ممکنه با 5 مورد این احراز بکنید، گاهی وقتا با 5000 مورد هم احراز نکنید.
مثلا
اگه من تو فاز احادیث دارم کار میکنم، اگه شما یه حدیثی رو با 5 طریق کاملا مستقل تا امروز پیدا کنی، یه حدیثی رو 5 یقین میکنی که این حدیث از پیامبره، 5 طریق کاملا مستقل، نه طریق امروز، طریق امروزی ما قاعدا میرسیم به فلان کتاب، بعد از اون کتاب تا ما خودش فاصله خیلی جدیه، بعد یعنی اون وقت اون کتابه چجوری نوشته شده، واقعا اون کتاب نوشته این سلسلهش درست بوده نبوده، همه سلسله ساخته اینا، نه طریق واقعی، یعنی مثلا واقعا زیب، یعنی شما مثلا این آقا بدون این آقا این گفته، این از این گفته، این از این گفته، یکی از این اینجوری بیاد و بدون این نیستش که مثلا این از این شهیده باشون نقل از وجاده، نقل از چیز در کار نباشه، اون دسته که پس این حدیث داریم که در از وجاده نقل کرده. بابا این واقعا خودش ندیده. اخرین دیگه متعمل میگه فلان خودش ندیده. هر جا وجاده میدید میگید بعد ان فلانه. یعنی اعتبار نداره. اعتبار نداشتنش خوب خوب نکته ایه. اعتبار ندادن به این آدما. یعنی معلوم نیست ممکنه اینجوری شده باشه. همه آخر برگن به این آدم یه چیزی نوشته اینو از روی این دیدن گفتن. ولی وقتی نقل سینه به سینه کاملا میشه من به نظرم میرسه که واقعا آدم با 5 تاش یقین میکنه. شما اینجوری نیستید؟ یعنی 5 نفری که هیچ ربطی به هم ندارند بیان، یعنی اینا کاملا مثلا یه آدم مثلا از لشکر معاویه، یه آدمی از لشکر علی، یه آدم این بعد اینا هم تو نسل بعدی، تو نسل بعدی آدمایی که به هم ربط ندارن. خب میاد آدمی که خب نه دیگه این 5 تا حتما بعضا دو تا شدن یقین میکنه چه 5 تاش. بعد
یه مسئله اینو واسه مثلا یه مسئله اخلاقی صرفا یه مثلا پس که یو مثلا دفاع خیلی روش مشکل داره و اینا
همین یه حالا مثلا مثال طولانی شو مثال کوتاه‌ترش، یعنی مثلا این حالی که گفتم واقعا احتمال توان احتمال اشتباه یه تصادفی رو میان برشون هم میکنن. 10 نفر میاد میگه اگه این 10 نفر همشون از یه نفر شنیده اعتبارش از بین میره. اما میگن 10 نفرشون میگن ما تو صحنه بودیم و دیدیم، وقتی تو صحنه بودیم و دیدیم. یا مثلا ایشون این مثال بحث قشنگی داشت تواتر، اینا خودن تواتر واقعا این بحثی میگه تواتر یقین میاره، مثلا ما انواع تواتر نمیشه یه گفتش که من تا الان 16 مدل تواتر پیدا کردم. بعد یه بحث قشنگی تو فضای تواتر داشت با اینا رو بگم فقط این فضای فهمی که با تشابک شواهد میره جلو. اصلا اقتضای تواتر تشابک شواهده. میگه این آدمه که دشمن علی بود اینو گفت، خیلی درجه صدق میره بالا در مورد فضیلت علی علیه السلام. مثلا یعنی این خود مؤلفه درجه صدق مثلا می اقرار عقلا علی انفاته این جایز یه
قاعده سنگینیه تو تشابک.
یعنی این شبکه میشه کنار این قرار میگه مثلا آقا فلانی گفت علی علیه السلام این فضیلت، خب یه ارزش داره. فلانی که دشمن علی بود گفت این فضیلت، فلانی که دشمن علی بود و دشمن این یکی بود اینم گفت اونم گفتن. من توی بحث حجاب جایی میگفتن از اقوا ادله ای که حجاب همینه که هست این است که شیعه و سنی توش اختلاف ندارن. این خیلی به نظرم علامت مهمیه که به پیامبر برمیگرده. چون اگه اصلا این که کتاب ترکاش و نوشته بود در حجاب و عمر این شیعه را انداخت، خب اگه عمر را انداخته باشه اهل بیت سکوت میکنن، همه مدارا میکنن، عمر یه سنت غلط رو میندازه، همه را تابع میشن. معلومه که اینجوری نیست. یا یه نکته دیگه ایشون تو تواتر میگفتش ما دو جور تواتر داریم، تواتر استقبالی و تواتر قهقرایی. ما غالبا تواتر معروف تو ذهن ما قهقراییه، در حالی که تواتر خیلی وقتا استقبالیه و خیلی وقتا کارکرد استقبالی اقوا از قهقراییه. یه مثال خیلی قشنگشون میزد، میگفت شما بیاید توی مثلا همین اون وارد یه شهری که نرفتید، شما یه شهری وارد میشید، میگه آ هر جا وارد میشی توی آشپز، توی رستوران، توی نونبایی، توی بقالی، هر جا وارد میشی افراد صحبت میکنن، همه میگن زید عمرو کشت. هیچ کی نیست که خلاف این بگه. و میگن هر کس میگه میزه تو فروشگاه وارد میشی میگه زید میگه آ زید عمرو کشت، شهر زید عمرو کشت. خب میگه تواتر دیگه، یا این همه آدم تو موقعیت بود، استادش میگه، رفتگرش میگه، نمیدونم توی حالت خوشیشون میگن، تو ازاشون میپرسی میگن، تو موقع مختلف هرچی وارد میشیم میگه تواتر دیگه، اینا نمیتونه تواتر. بعدش حالا شما شروع میکنی تحقیق کردن، میگه آقا شما کی شنیدی؟ اینا شروع میکنن میگن آقا من کی شنیدم که زید عمرو کشت. اینا رو میگیری بینه همه شون واسطه ها خط میشه به یه نفر. یه بکری تو صحنه بوده که این بکر دید زید عمرو کشت و همه هر رو بینه. الان تواتر داریم یا نه؟
نه
تواتر نه. چرا؟ میگه نه به خاطر اینکه قهقرایی میگه میکنی. اما اگه استقبالی نیا کنیم میگه تواتر داریم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما حالا تعبیر استادون این بود، گفتم من خودم اصلا خیلی بر خودم جالب بود تو بحث تاریخ و حدیث من خیلی به درد میخوره ها. ببینید شما حالا برید جای از بالا شروع کنید نه از پایین. این زید که عمرو کش، خب الان کجاست زید؟ عمرو کجاست؟ این خانواده زید کجان؟ خانواده عمرو کجان؟ یعنی اینا وقتی تو کل شهر در نظر میگیری، خلاصه این زیده تو این شهر زندگی میکرده، یه خانواده داره. اگه بگن زید عمرو کش، خلاصه خود زیده میگه آقا من نکشتم، خانوادهش میگن نکشته، تهمت بهش. اگه این
یه دفاعی،
یه حرفی، یه چیزی، نه زید فرار کرده، عمرم ناپدید شد. آقا این عمرو کشته شد، بدنش کجاست؟ جسدش کجاست؟ کسی دیده؟ ندید. وقتی تو شهر مستقر میشه به نحو گسترده، شما برو از روز اول شروع کن ببین حالا زید عمرو کشت چرا خانواده زید هیچ واکنشی نشون نداد؟ خانواده امر چیکار کردن اینجا؟ یعنی میدونید چی؟ یه عالم عنصر وجود داره از اول که شروع میکنی که وقتی به امروز میرسی میبینی هیچ حرف مخالفی وجود نداره، یقین میکنی آره زید امرو کشته. مگه میشه زید امرو بکشه؟ خود زید صداش درنه. حالا زید کجاست الان؟ همین الان زید کجاست که میگن زید امرو کشته؟ زید فرار کرده پیدا نمیشه. اگه فرار کنه خانواده‌اش هم فامیلش هم سر به زیر باشن، یعنی کشته دیگه. تونستم برسونم منظورو؟ همین دیگه، یعنی خود این فرار کرده نمیتونن. ما حتی فرار میکنه به خاطر اینکه تهمت زدن. ولی شما این خانواده‌اش که نه آقا نکشته، ما میدونیم نکشته. همیجا نمیذارن به ماسه که زید امرو کشت.
یه
مخالفت صورت. مثلا تو دعواهای چیز من این سیوتی کتابی داره تواتر چیز احادیث متواتره، یه کتابی از ازهار فی احادیث متواتره. احادیث متواتره توش از نظر خودش متواتر آورده. بعد تو بخش احادیثش که کاملا حدیثه ما، یکی از احادیث متواترش من کنت مولا فاز علی و مولاه متواتر جال متواتر ترین حدیث تو کتب اهل سنت من کذب علی متعمدا فلیت و مقد او منا، چون این سیوتی نوشته. یه کتاب دیگه کتانی نامیه 1300 و اینها هجری قمری چیده مترفع اون موقع ها، یعنی تقریبا یه قرن قبل نوشته. این هم یه کتاب در احادیث متواتر نوشته. بعد این مقدمش میگه که این حدیث متواتره که هیچ کی دیگه نمیتونه بگه. 70 تا صحابی نقلش کرده، حدیث بعدی 30 تا صحابی نقل کرده. یعنی اینقدر این از طرق مختلف میاد. حالا جالبه چرا این متواتر شد. بعد حالا جالب اینه توی کتاب سیوطی که میگه آقا متواتر و اینها، خب مثلا یکی از اینه، یک دو تا حدیث من این حدیثای چیزه علیه ماست. چی بود خدایا که گفتم؟ آره جون خودت، این تمام متواتره، اینقدر شواهد علیه داره. مثلا حدیث آن ان معاشر الانبیاء لا نورث، جمله جید این متواتره. خب بابا حضرت زهره اونجا مخالفت کرد، یعنی متواتر نمیماسته که جامعه علمی. خب این همه شواهد داره علیه این، خود از استدلال حضرت زهرا
بر اساس چی کمبی دوباره نامی کرده سیوطی
چی نگام کرد؟
کمبی نامی کرده، یعنی تعداد صحابه رو میشمرده، میگفته بنابراین
میدونم کمی که تبانی بر احتمال تبانی. ما میگیم این شرطشه دیگه، ما با اینجا میریم دستشو میگیریم که آقا متواتر نیست. چرا؟ چون تبانی کردن، چون مخالف داره، مخالف جدی داره. متواتر که نمیتونه مخالف جدی داشته باشه، مخالفی هم که مخالفتش پر شده، اونم مخالفت تک نیست. یعنی خود این تواتر، یعنی بعد کیفیه، یعنی صرف اینکه 70 نفر بیان بگن 500 نفر هم بیان بگن که باید نمیکنه، اون ابعاد کیفی وارد میشه. و جالب بود برای خودم که در واقع تمام چیزی که زمان اینا خواستن اینو میخشو بکوبن، ائمه یه کاری کردن میخ اونوری کوبیده شده. برای نمیتونه شو این من کنت مولا فاز علی مولا هیچ معارض نداره متواترش، ولی مثلا انا معاشر انبیاء الله نورث معارض جدی داره تو خود کتاب خودشون که میگن از زهرا زیر بار نرفت، از زهرا قبول نکرد. خب بعد مثلا دوره وقتی الان شواهدی بره جلو نمی مفیدیم سر همین حدیث میگفتش که خب این همه پیامبر بوده، کجا داریم وقتی یه پیامبری مرد اموالشو به فقرا تقسیم کردن؟ لانو ورس دیگه انما ترکناها صدقه، این جملهش انما ترکناها صدقه. و بعد واسه شواهد خلاف قشنگ شیده دیگه، عایشه که خونه منه، خب ماشاءالله که لانو ورس چه خونه توه؟ اون شعرون 172 دوم مال شهیدی، اون شعر یک از علما هست وقتی در وسط در مرثیه امام حسن میگه که عایشه نذاشت امام حسن رو دفن کنه و گفت تو خونه من اجازه نمیدن دفن بشه، میگه این پسر دخترشه، اونه که هم پسرشه، دختره راضی بوده ارث به این میرسه. میگه شما اینقدر زن بودید، تو شعرش میگه اینقدر 11 تا زن بودید، سهم تو 1/72 میشه، چون 1/8 9 تا زن بعد از غیر از بیمار 9 تا زن بودید، زنم سهمش اگه بچه داشته باشه مرد 1/8 میشه 1/72. آیشه سهم تو 1/72 سهم حسن علیه السلام که خود امام حسین میخواد دفنش کنه و اینا فرزندان باقی موندن از حضرت زهرا چیزه 7/8. تو 1/72 نمیذاری 7/8 دفن بشه. یه شعر قشنگ از علما داره عربیه. منم میخوام این معارضه مهمه، یعنی که شما میگی لانو ورس، خب آیشه چیکار کرد؟ حالا اینو بدید، اینو خود خود کدوم شما آیشه کار کرد؟ پس لانو ورس غلط. یعنی شما اینو برید توی فضای کیفی نگاه کنید، تواتر با کیفیتش خود با کیفیتش مستقر میشه یا مستقر نمیشه، نه با کمیتش. یعنی این دعوای بی حاصلی که داشتن خیلی از علما که تعداد تواتر چند تا باید باشه دیگه دیگه همه رو میفهمن. یه جای آدم واقعا با 100 تا یقین نمیکنه یا 5 تا یقین میکنه چون جنس وقایع متفاوته. من حتی بعضی وقتا یکی شدم یقین میکنه مثلا تواتر شبیه بحث کثرت تو تجربه است دیگه، کثرت مشاهده همین کار کرده دیگه.
جنس اینا به بالاخره تشریعی که نیستش، همین
عرفی
و
اوغلایی
و اینا.
اصلا نه، اوغلایی به معنای واقع نماست. یعنی اوغلا چرا راضی میشن؟ نه به خاطر که اینجوری بار اومدن، نه اصلا درک میکنن روابط اشیا رو. یعنی احتمال تبانی خودش یه امر واقعی خارجی است، اینست که صرفا مثلا بعد ساخته شه اعتبار شه. اینا که دارم میگم همش تو حوزه این اولی است و اعتباری نیست.
یه ما تو ادارت ما الان تو زندگی عادیمون به راحتی یقین پیدا میکنم.
آها یقین پیدا میکنم.
این داستانی که طریق این بالا یه اتفاق افتاده من خیلی راحت یقین پیدا میکنم.
که داستانه؟
مثلا درقوف شده، مثلا چه میکنم دیوان رفت بشوید.
آها بله. ها اینش که اینو میگن که خب ممکنه مثلا من خواستم شما سر کار بذارم، ممکنه این آدم بخواد چیز کنه. ما یقینای چیز داری که واقعا یقین نیست. یعنی شما همین الان کمی تأمل بکنید میگه مثلا حالا به من اعتماد داری، ولی میگه ممکنه مثلا الله خواسته مثلا دیر بیاد یه دقیقه هم مثلا اینجوری شده. یعنی چون بخاطر اعتماد یه عنصره، مثلا به میگه اون معصوم اگه گفت حتما یقین میکنی، ولی غیر معصوم گفت
تواتر جاییه که هر چقدر تأمل بکنیم بازم نمیشه.
تواتر این تواتر به یقین میرسه. میخوام گاهی وقتا با تعداد میاد، من خواستم شبیه کنم به کثرت مشاهده. من تو کثرت مشاهده گاهی وقتا میگم یک مشاهده حرف شد میگید با یه مشاهده آدم یقین میکنه، نیازش که تکرار بشه. مثلا آیا بمب اتمی به شدت ویرانگر یا نه، یه دونه بمب اتمی تو هیروشیما مون بجا شد کافیه دیگه انسان یقین میکنه. نیازی که 50 تا بمب اتمی بزنه تا ما قبول کنیم که بمب اتمی خیلی انسان رو میکشه.
یعنی یا حتی بدون مشاهده یه خورده راجبش صحبت کردن هم
که البته اون یه مطلب دیگریه. حالا بحث ما هم داره قاطی میشه. اونجا بحث این است که ما چجوری به روابط علی معلولی پی میبریم. یعنی برخلاف همین مناقشات که ما میتونیم به لحاظ کلاسیک مناقشه کنیم که از کجا معلوم علت اون بود، یه جایی هستش که شواهد یه جوریه شما یقین میکنی علت این واقع این بود. نمیگم صرفا آقا بمب زدن ایده هم مردن، معلوم از کجا معلوم علت اون باشه. یعنی مناقشه که ولی شما میگم نه من میدونم مال همین بمب بود مردن، چیز دیگه نبود علتش. مثلا منظور برسونم ها، یعنی اینا یه مقدار ملاحظات چیده. ولی حالا نکته اصلی بحث من بود که اون بعد کیفیه تشابه شواهد این نکته است. برای این گفتم تجمیه زون تعبیر غلطی، تجمیه کاملا داره کمی نگاه میکنه، میگه 50 تا زن به هم منظم بشه میشه یقین. نه این نیست، یه روابطی تو اینجا داره رقم میخوره که اون روابط هست. پس ما به لحاظ معرفتی حرفم این بود، ما یادون باشه یه جایی باید اینجور استدلال طلب کنیم، استدلال نظری برهانی منطقی ریاضیاتی. یه جرم نه تشابک شواهده و اون مقدار که تو حوزه‌های مثلا علوم اجتماعی تشابک شواهد کار میبره، یعنی ثمره داره، اصلا برهان چیز به گرده این نمیرسه. به لحاظ تعداد دارم میگم و اینه قالب فضاها فضاهای تشابک شواهدیه.
ما فلسفه و منطق و اینا میخواییم پید و حال مثال برمیم،
حتی خوب دقت کنید تو فضای فلسفه هم تشابک شواهدی برخلاف ادعا که میکنیم. واقعا وقتی 10 تا برهان برای وجود خدا بیاد آدم خیالش راحت تر نمیشه تا یه دونه برهان بیاد، نه وجود خدا، بر حرکت جوهری، بر نمیدونم اصالت وجود. چرا اینقدر برهان میارن؟ اگه شما ببینید تو فضای فیثاغورس قرصی که کاملا ریاضیاته، شما با هر یه دونه برهان تمام میکنی پرونده رو. برهان دیگه فقط تفننه، دقت کردی؟ تو ریاضیات فقط تفننه، هیچ چی اضافه نمیشه به شما. در حالی که توی فضای فلسفه واقعا اگه 5 تا برهان به حرکت جوهری داشته باشی خیالت راحت تره تا یه دونه برهان داشته باشید. معلومه این برهانه لزوما صفر و یکی نمیبره جلو، داره الان شواهد میاره. و خیلی حتی برهان رو نیافتید، برهان اون ضوابطی که تو منطق تو تعریف برهان میگم توش پیدا نمیشه، بیشتر در واقع مؤیده شاهدیست بر چیز. خب اهمم این بود. پس ما تو فضای معرفت این دسته رو باید جدی بگیریم. یعنی حواستون باشه یه دسته معرفت اینا از اینا دست فرق نمیداریم ما تو فضای منطق خودمون، اما منطق خودمون خیلی کم داره. این دسته رو باید جدی بگیریم.
چه روشی توش
بکنم؟ هیته بندی داشته باشه. آره نه، حالا هیته ای نکته اینه که روش منحصر در روش منطقی ریاضی نیست، روش صفر و یکی نیست. ما روش غیر صفر و یکی داریم. مدا اینا نمیدونن تدوین کنیم، گفتیم تواتر یه جمله گفتیم توانش بر کد محاله. میگم این بحث ایشون خیلی جالب بود، 16 مدل تواتر دارم، 16 تا 11 تا تواتر در مورد قرار رو مفصل اینا اصلا دوستاش گفتن این تواتر قهرای تواتر استقبالی دادیم مثلا خیلی برای من جالب بود. یعنی شما واقعا میدید دو جور تواتر، واقعا هم ذهن ما دو تا کار میکنه، تو تواتر قهرایی یه کاری داره میکنه، تواتر استقبالی یه کار دیگه میکنه و ما خیلی وقت داریم از این استفاده میکنیم اساسا نمیبریم. این تحلیل فضای تحلیل منطقی فلسفی من بود. این اینجا نوشتم چرا؟ ببینید اینجا که گذاشتم هر کدوم از این دوتا هم تحلیل منطقی فلسفی توی این دوتا میشه بحث کرد، هم تحلیل تاریخ جامعه شناختی. حالا من فعلا تحلیل منطقی فلسفی از اینا رو گفتم، گفتم پس خلاص، یعنی فعلا دارم تو درباره ماهیت خود گزاره به معنای گزاره نه دخالت های مبشر دارم میگم. میگم حواستون باشه گزاره ها دو جورن، یکی گزاره هایی که جنسشون صفر و یکیه، یکی گزاره هایی که جنسشون فازیه. اینا یه منطقی برش حاکمه، اینا هم یه منطق دیگه برش حاکم است. منطق حاکمه ها، یعنی شما میتونید ضوابط منطقشو در بیاری، قاعده بدی به مخاطب، یاد بدی، یاد بگیره چک کنه انجام بده. همین از روش تحقیق کمی هم همین دیگه، روش تحقیق کمی خیلیش داره به شما نشون میده چگونه سوالا رو طراحی کن که این سوالای شما نشون بده طرف راست میگه. این چند روزه مال این آقای دکتر خدایاری‌فر هست، استاد روانشناسیه. این یه تست های سنجش دینداری طراحی کرده، دو دور مفصل کار خیلی سنگینی کردن. بعد من رفتم خدا خوش کتابش بود گرفتم نیا کردم تستا رو، بعد دیدم تستا طراحی قشنگی شده. مثلا خب بهش گفتم کجا معلوم چیز اینا راست میگن، گفت ما چیز داریم سوالات صادق نمایی داریم. کلا سوال صادق نمایی چیه؟ بعد توکنه که بعد نیاکن راست میگه، گفتش که برخی سوالات با هم دیگه جواب، یعنی اگه کسی همشو بله بزنه قطعا دروغ میگه. مثلا آیا نماز شب میخونی؟ اونجا که گذاشته بود مثلا نماز شب این چقدر میخونی؟ بعد یکی دو تا سوالی که از اینجوریه، بعد یکی دو سوالی که ناظر به ادعا باشه تو چقدر آدم خوبی هستی؟ مثلا حالا یادم سوالش چی بود؟ ولی غالبا آدمایی که نماز شب میخونن یعنی به لحاظ اینا رو دارن، وقتی که تو چقدر گناهکاری یا نه میگن من گناهکارم، نمیگن من اصلا گناه نکردم. اگه کسی بگه من نماز شب میخونم فلان کارم مستقیم میکنم گناه همیش نکردم، من این دروغ بوده. آره چی رو شد؟
آره
یعنی این سوالا شاید تو عرف و عقلا میدونید که آدم هایی که این دوتا گزینه رو میگن تو این گزینه این موضوع رو نمیگیرن. کسی که داره این موضوع رو تو این گزینه میگیره داره دروغ میگه، میخواد فیلم بازی کنه، میخواد ادا در بیاره. خب بگه من دیندارم، نمیدونه دیندارا چجوری هم معلوم شد دیگه. یعنی خیلی دفعه ما اینجور افراد شناسایی میکنیم که مثلا در خانم میگه این چادری نیست، نه دیدید خانمشون نمیگه این چادری نیست، این چادر که پوشیده چادری نیست، معلومه بلد نیست چادر بگیره. یعنی چادر گذاشته خیلی کیپم گرفته، ولی من میدونم چاد وقتی حرکت میکنه اینجوری مثلا با حرکت کنه. دیدید خانم از دوباره
مثلا میگه این تازه
ملبس شده، تازه ملبس شده. نه تو فضای چادر خیلی مبتلا به اگه طرف مثلا یه جایی چادر میپوشه که بیاد بگه مثلا منم مثلا مذهبی ام، ولی خانم خیلی آقایون هم بحث داشته این چادری نیست. یعنی این میخوام این ملازماتی که تو خود امور برقرار میشه و با خود اون امور اون مطلب کش میشه. خب حالا من نکتم این تا اینجا گفته تحلیل منطقی فلسفی بود، حالا میخوام بیام تحلیل تاریخ جامعه شناختی بکنم سر واحدهای معرفتی. تحلیل چی؟ سه چهار تا نکته رو من یادداشت کردم، اونم این است که یکی توی تحلیل تاریخ جامعه شناختی، یکی من میگم ما با توسعه توی دو تا حرف ها ناظر به یکیشون نیست، یا دیگه ناظر به کلیش توسعه کاربردی بدیهیات. منظورم چیه؟ میگم ببینید واقعا با تعبیر آیه مثلا آیه مصباح، اولیات واقعا بدیهی هست، اما انصافا فطریات بدیهی هست. فطریات خودشون میگن قضا یا قیاسات آمه ها، میگن یه قیاس خفی همراش هست که اونه. خب من میگم خب اون که بدیهی نشد که، یه قیاس دوتا مؤلفه داره، یه مؤلفش از اولیات بوده، یه مؤلفش هم مثلا محسوسات بوده، پس فطریات واقعا بدیهیات نیستن به معنی اولیه
که میگه ما همه نظریه یا بدیهی، یعنی خود اینا مبتنی بر نظریه اینا بدیهی نیستن، درسته؟ اما چرا گفتن فطریات بدیهیه؟ چون کانون اندازه جلو، یعنی شما یه دستبندی میذاری، با این دستبندی یه دسته رو یه بار تکلیفشون رو برای همیشه معلوم میکنی. اینا همین، اینا نظریه‌اند ولی یه دسته خیلی گلگشادی‌اند. مثلا مساوله مساوله مساوله، این یه از فطریات اینه دیگه. میگه مثلا اگه دو به علاوه چهار اگه دو به علاوه چهار مساوی چهار به علاوه مثلا سه به علاوه ایکس باشه، ایکس مثلا چنده که دارم میگم، مثلا دو به علاوه چهار مساوی
نسبت به چهار
مساوی نسبت به چهار به هشت، نسبت رو نمیخوام بگم، مساوی مثلا دو به علاوه چهار مساوی با یک به علاوه سه، این مساوی این یکیه، این مساوی این یکیه، پس این مساوی این یکیه، الف مساوی ب مساوی جیمه، الف مساوی جیمه. یعنی این از قضای قیاسات و معهاست، چون از صرف اینکه الف مساوی ب، چون حد وسط تکرار نشد دیگه، این حالا یادآوری میکنم، ببینید الف مساوی لب به با، با هم مساوی لجیم، بعد ما میگیم الف مساوی لجیم، میگن آقا این که حد وسط تکرار نشد، چرا؟ چون اینجا حد اینجا محمولش مساوی با بود، اینجا خود با بود. اگه میخواست حد وسط تکرار بشه این است که مساوی لبا مساوی لجیم، بعد میگن آقا جون ما یه چیزی داریم که مساوی لشه مساوی مساوی، یادتونه توی منطقه مدفعه داشته مساوی لمساوی مساوی مون، برای همین مساوی به با خود به یکیه، بعد چون مساوی به با خود به یکیه ما اینجا یه قیاس خفی داریم، با یه قیاس خفی از این قیاس نتیجه میگیریم. بعد میگن یعنی ما دیگه نمیم همیشه هر وقت بخواییم بگیم الف مساوی به مساوی جیم و مقدمه سوم مساوی لمساوی مساوی پس الف مساوی جیم، کارمون رو تسهیل میکنیم، میگم آقا جون یه قضیه داریم مساوی لمساوی مساوی، این قیاس خفیه، این قیاس خفی با هر گزاره اینجوری نتیجه مورد نظر شما خواهد داد، برای همین شما دیگه مرتب تو ریاضت استفاده میکنید، هیچ وقت نمیگه انقدر نمیگه که ما اصلا تو از ذهن اون رفته که مساوی لمساوی مساوی، معلوم شد؟ حالا من میگم این توسعه کاربردی بدیهیات، یعنی بدیهیات اون یه ضابطه داشت، اما شما میگه من میخوام با این ضابطه وایسم هر دفعه تو ریاضیات فجرا دوباره خود گزاره بیارم، بابا خیلی کارم عقب میفته، یه بار حلش کن، پرونده شو ببند، وقتی پرونده شو بندی بابا این دسته اینجوری هستن، فطریات یه گزاره دارن که اون گزاره منتجه، چون منتجه دیگه ما هر چی رفت تو فطریات دیگه میوزیم ازش. خب حالا من از همین چی استفاده میخوام بکنم؟ میخوام بگم ما خب من تلقیم این است که فطریات یا متواترات، متواترات تو همین منطقه سنت های نخواهی منطقه اینجا رو بگیم، چرا منتجه؟ به خاطر که این جمله هم زنگمش میشه، یعنی این جمله به اضافه اون جمله منتج میکنیم، اگه بخواهیم کاملا تو من یادداشت که نوشتم مال زمانی است که فاز دوم باز نکرده بودم، ولی حالا میخوام اگه هم تو فاز اول تو سنتی بخوام بگیم میشه اینجوری گفت که در واقع توسعه کاربردی تو بدیهیات. خب حالا الان ما چه توسعه من میخوام بدم علاوه بر اینا؟ یعنی من میخوام بدیهیات سته، واقعا ستاشو میتونیم نگه داریم، شیشاشو من میگم اون که خب توسعه بدم نقلیاته. آیا اگه آیه ای بر چیزی دلالت کرد ما میتونیم تو مقدمات استدلال استفاده کنیم؟ چرا نتونیم؟ یعنی ما هر بار ما مثلا بر مبنای ما که قائلیم نبوت و اثبات میشه، عقلی اثبات میشه، وقتی عقلا اثبات کردیم خدا هست، پیامبرش هست، این پیامبر خدا همین رو اثبات کردیم، حالا آیه قرآن این گفت، پس ما عقلا اثبات کردیم این جمله درسته، و برای اثبات درست بودن یک جمله نیاز همواره مستقیم این اثبات کنیم. شما میخوای اثبات کنی داله
تعریفش رو ثابت کنی،
شما اگه اثبات کنید الف به ب جیم ب جیم دال دال، یعنی اینا اثبات کنید یکی یکی به تا به این آخری برسی، ما اینجوری گفتن اگه شما گفتی الف ب است ب جیم است پس الف جیم است، حالا اگه یک کسی از شما سوال کنه که آقا من دو تا گزاره دارم الف دال است، آیا با صرف اینکه جیم دال است من میتونم بگم آقا ما قبلا داشتیم الف جیم است جیم هم دال است پس الف دال است، شما علل قادم میگه چه اشکال داره؟ میگه من قبلا میتونم نه آقا من قبول ندارم، تو از اول بعد بگی الف می است به جیم است بعد این دوتا رو بذاری کنار جیم دال است، میگم نیازی نیست، ما مطلبی که قبلا نتیجه برهان بوده میتونیم به عنوان مقدمه برهان بعدی استفاده کنیم.
نه
چی؟
هم کاری که ما فطریات
تو فطری نه تو فضای نه فطریات نه 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 این فرقش با این نگم خیالون راحت شد به عنوان دستبندی داشتیم میوردیم. الان میخوام بگم نه تو گزاره نظری ما یک گزاره نظری داریم به اسم الف جیم است، یک گزاره نظری دیگه داریم به اسم الف دال است. آیا میتونیم برای اثبات الف دال است فقط بگیریم جیم دال است بدیهیه، الف دال است این اینا بدیهی ان، الف به است و به جیم است و جیم دال است، این سه تا بدیهی ان، الف جیم است نظری شد. آیا ما حق داریم برای انتاج این بگیم الف جیم است که از اون دو تا درآمد رو میذارم کنار جیم دال است نتیجه میگیرم، یعنی یه بدیهی رو کنار یک نظری بذارم نتیجه بگیرم؟
همین کار
کردیم، همین کار عرف اوغلا همین است که نیاز حتما بدیهیات با هم نتیجه بدن. گویا تو یه نظری میذاری، دو تا نظری میذاری یه نتیجه میگیری، نظری که قبلا بدیهی اثبات شده. حرف این است که بعد از اثبات نبوت و قرآن و اینها همه گزارهای قرآن میشه گزارهای نظری اثبات شده.
میشه اصلا بدیهی به قول شما؟
نه بدیهی نمیشه، توصیه در بدیهی. ما توصیه رو بگم میگم اینا همش گزاره نظری اثبات شده است. پس اگر ما اثبات کردیم اینها رو همون گونه که توصیه دادیم گفتیم ما یه بار اثبات کردیم دیگه نمیخوایم هر بار اثبات کنیم، یه بار اثبات کردیم خدا هست، پیامبر هست، چی هست، چی هست، اینا رو گفتیم. بعد از اون اثبات ما از این بعد نقلیات رو میاریم تو بدیهیات. میگم یعنی میخوای شما اثبات کنی نیازی نقلیات یکی یکی خود بری اثبات کنی، نیازی بر هر نقلیاتی بری اثبات کنی خدا هست، بعد نبوت هست، بعد امامت هست، قرآن هست، اینا رو هم اثبات کنی. من دارم میخوام بگم یه توصیه من دارم میدم، توصیه
با اینکه اساتید که آدم خیلی مذهبی و حتی روحانی نیست ولی مذهبی و خیلی دردمند و خیلی آدم حسابی، یعنی آدم درست و مقبول و اینا، بعد مخالف علم دینی بود. بعد من یه رفتم باش دارم همین روش گفتم چرا مخالفید شما؟
ما میگفتم شو استاد فلسفه هم بود و اینا، گفتم مگه ما از نظری نمیتونیم استفاده کنیم؟ آخه نامردیه این با خاطر اینکه این توی فضای علم ما خطا ممکنه وارد شه، توی مهد که خطا وارد نمیشه، بعد شما داری گزارهای تو علم وارد میکنی که حتما درسته. گفتم ما کجا شرط کردیم گزاره حتما درست وارد نکنیم؟ دونه منظور برسونم، یعنی گفتم یه تفکری تو ذهن افراد شکل گرفته. آقا چه نامردی، خب اصلا همه ادله ما تو نبوت و اینا است که کار بشر راحت بشه، حالا ما کار بشر راحت کنیم نامردی شد. تونستم نکته برسن. این به نظرم خیلی مهم توی بحث علم دینی که ما داریم میگیم، یعنی آقا اگه گزاره‌ای رو وحی آورد گذاشت جلو و شما هم این در مقابل حرفای ملکه، های ملکه گفت اگه علم اسلامی داریم، علم مسیحی و علم بودایی و علم فلان و علم بیدن. گفتن نه خیلی نداریم. چرا نداریم؟ به خاطر اینکه بودایی نمیگه بیاد شما دین اصول دین رو اثبات کن، مسیحی نمیگه اصول دین تحقیقیه، ولی ما میگیم اصول دین تحقیقیه. دو فرضی که ما میگیم اصول دین تحقیقیه، پس حق داریم از تمام گزارهایی که اثبات کردیم تو مقدمات بعدی استفاده کنیم. برای من میخوام به لحاظ معرفت شناختی ما موجهیم، نه فقط به لحاظ مسلمانی موجه باشیم. یعنی ما حق داریم تو پژوهش علمیمون از آیات و روایات استفاده کنیم. آیات و روایات البته اگه معتبر باشه، اگه نه یا متواتر باشه، یا فضای روایت یه جوری باشه که شواهد انقدر زیاد باشه شما به عنوان یک شاهد مهم جدی بگیرید.
ولی خب علاوه بر مصداقی هم یه مقدار مشکل هست، یعنی تقریباً حالا خود شیخ انصاری مثلا تو رسالت میاد هر آیه استفاده میکنه انقدر اشکال بهش وارد میشه تو ظهور مایه.
خب نه این تو شما از این جهت فرقی نداره بین آیه و فلان برهانی که انیشتن اثبات کرده. من یعنی اگه شما این گزاره رو بتونید تو ظهورش مولا صدرا، اگه مولا صدرا اومد برهانی آورد بر اصالت وجود، شما بعد از اینکه برهان رو قبول کردید میتونی اصالت وجود استفاده کنی یا نه؟ آیا ممکن نیستش تو ظهور اصالت وجود مولا صدرا مناقشه که الان مناقشه است دیگه که اعتباری بودن ماهیت چیه؟ درش خیلی مناقشه جدیه. حالا این مناقشه کلا استفاده شما رو تعطیل میکنه یا نه باید بگین آقا کدوم ظهور درستشه؟ یعنی این اشکال به ظهورات تو بقیه جای منطقه هم وارد میشه.
یعنی نکتهشین اون جاهایی که مثلا عقلی باشه به خصوص میره حرف رو استدلال ها روشنه.
خب من همین دارم میگم. نه یعنی شما
مثلا فکر میکنید آقای استدلال
نه اینقدر روشن نیست. ببین همین الان در باب این رساله دکتر من بود دیگه، نظر ملا صدرا وحدت شخصی بوده و تشکیک وجود دعوا سنگینه تو ظهورات کلامش هم دعوا دارن دیگه. ادله هم یعنی وقتی خوان ظهور رو گشت کنن سراغ ادله سراغ جای مختلفش میرن. میخوام این اشکال مشترک الوروده، فقط به آیات و روایات وارد نمیشه. هر جا کلامی سنگین شد اگه ظهور داشت باید رو ظهوراتش بحث بکنیم.
ولی آیا ظهورش واقعا ظهور است یا نه؟ بنده میخوام اون ظهوری که عرف عقلا نسبت داده داره استفاده میشه. همون گونه توی جنب توی اسلام. یعنی اگه شما توی آیه مخصوصا توی فضای ظهورات هم بحث بگیرید. ظهورات دو کار دارن. یعنی آیات یعنی خود یه آیه یه دلالت نص داره، یه دلالت ظهور، یه آیه واحدا. یه دلالت تو هم معنای واحدش هم دارم میگم.
کلمه
نه 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 نه. میخوام معنای واحد برای آیه واحد همین یه دلالت نص داره، یه دلالت ظهور داره. مثال بگم آقای یعنی من این تو پاسخ آیه سروش در واقع چیز کردم. آیه سروش یکی که میخواد بگه که از تعدد قرائت معنی خودش یعنی اختلاف قرائت و هیچ فهم مشترک نیست، میگه ببینید شما توحید از توحید تو دین بالاتر، خدا واحد است، دو داره خدا واحد است، توحید میگه این مهمترین گزاره اسلام دیگه. خب این گزاره رو ملا صدا چی میفهمه؟ وحدت غیر عددی. متکلمین چی میفهمن؟ وحدت عددی. پس در مهمترین گزاره مبنای دین تو خود مهمترین دیندارا اختلافه. پس ما هیچ گزاره معتبر نداریم. اون پاسو که من اونجا دارم میگه آقا این خدا واحد است دو تا دلالت داره. یه دلالت نص داره که اتفاقا تو دلالت نصش هیچ کی اختلاف نداره. دلالت نصش چیه؟ اینه اگه کسی گفت خدا دو تاست قطعا کاذبه. این دلالت نص همین عبارته. دلالت ظهورش این است که وحدتش وحدت عددیه یا وحدت فوق عددیه. یعنی هیچ کدومشون در اینکه کثرت عددی در خدا راه نداده بحث ندارن. میشه دلالت نص شما یعنی خیلی استفاده ما از آیات اینه. چون یه آیه داره این آیه قطعا اینو ردش میکنه، خب ما برای این رد استفادهش میکنیم. حالا اینکه تو حوزه ایجابش اینو میگه یا این یکی میگه این یکی اختلاف باش، ما میگه اینجا ظهورش مبهم تو فلسفه هم
نیست. متکلمین چرا توجه به وحدت فراعددی نداشتن؟
نه حالا من اصلا میخوام اصلا فرض بگیریم دعوا بمانه، فرض میخوام بگم تو این فرض ما باز همینجا ملا صدر و این متکلم تو خود این آیه یه اشتراکی دارن تو فهمش که نسته. یعنی هر کس بگه آقا قل هو الله احد هست اما خدا دو تا هم هست، میگه قطعا کاذبه. یعنی قل هو الله احد قطعا کذبه ای در میاد، اینجا دلالت نسشه. ولی خیلی جا تو خود دلالت خودش میتونه مناقشه بشه. حالا میخوام اگه باش تسلیم بشیم بگیم که مثلا وحدت عدی غیر عدی حل نمیشه دعوا.
قسمت عمده مفهومش هم همون تیکه وحدتش بوده، وحدت این دو تا نظر با هم.
یعنی این میخوام این دیگر
نه
حال این نکتم این میخوام استفاده کنم تو بحث شما که آیا آیات قرآن همواره تو ظهورش دعواست؟ میخوام نه یه جای نست دلالت، ما همیشه نست رو میخوام تو حیث ایجابیش پیدا کنیم، تو حیث سلبیش الا ماشاءالله نستن آیات. یعنی آیات خیلی راحت اون دیدگاه رو کنار میذاره. شما نمیتونی بگی مثلا امر بر نهی از منکر لازمه یا نه؟ آقا قرآن صریحا گفته مؤمنین امر رو نهی از منکر میگه دعوایی بودش. آقا کی گفته امر؟ قرآن گفته. من گفتم این جایی هست توی قرآن یه چیزایی هست هیچ کاریش نمیتونی بکنی. نص مومده تو وسط چی؟ آقا انسان کار بکنن نشه باشن. دینم گفته توی نه دیدی این چیزا میگن. آقا خلاص این کلمه یعمون المعنیان اونجا چی چیه؟ اینو توضیح بده. هیچ چی نمیتونه توضیح بده. یعنی توی این دلالتش که مؤمنین کار به کار هم دیگه دارن نسته. حالا شما میگو ام اینجوری باشه اونجوری باشه، با مهربانی باشه یا با خشونت باشه. ولی خلاصه وسط میدان قطعا تو دروغ میگی که میگی تو اسلام هم چیزی نیست، چون این آیه اون حرف شو قطعا میندازه کنار. حرف اینه یعنی یه دلالت های چیز داره، ما هر جای دلالت هاشو استفاده کن، استفاده معرفتی میکنیم نه استفاده اخلاقی و عملی. یعنی فقط کانون را بیفته تعبد داشته باشیم یا نه، استفاده معرفتی داریم میکنیم. برای تو حوزه علم من دارم میگم، یعنی تو حوزه شما پیدا اجتماعی میخوایم مطالعه کنیم. اگه یه آیه یه جایی گفت که دلالتش نص بود شون راحت بگیر استفاده کن کار. اصلا دلالت نص نبود، دلالت ظهور داشت. آقا مگه عین پیدای تجربی مگه دلالت اینو ظهور یا نسته؟ وقتی یه واقع تجربی میبینی این واقع تجربی رو بیان میکنی داری تفسیر میکنه واقع دیگه، نمیشه اشتباه کرده باشید. اشتباه برای همین هم دلالتش همینجوری که داری برداشت کنی دلالت نس نیستید. خب این بگو حدیثه 80% اینم 80% بیاریم با این 80% تشابه و شواهد ببندیم بریم جلو. معلوم شد منظورم؟ یعنی من دارم یه توسعه دارم میگم، توسعه کاربوی تو بدیهیات. بدیهیات میگم علما یه جوری توسعه دادن، منم دارم توسعه میدم. میگم آقا اگه این دعوا حل شده برای شما این مخزن هم جدا بدیهیات وارد کنید. بدیهیات معنی گزاره پایه. حالا الان با توضیح دادم همین گزاره پایه میتونه اینجا قرار بگیره اونجا که نص شد، میتونه اینجا قرار بگیره اونجا که از جنس شواهده ظاهره. بیا توی مکانیزم انجام بده. خب نکته دوم که من توی این فضای تاریخ جامعه شناختی میگم
اون محض اهمیت جملات پروتکله.
من به نظر ما اهمیت جملات پروتکل خیلی جدی نمیگیریم. یه خیلی نکته کاربردی خوبی داره این توی این تیپ روشن فکر ها و مثلا این دانشگاهی که حالا خیلی هم عمیق نیستن در مقابل تیپ اوزاگی. من یه زمان خیلی جمله رو میشیدم اوزاگی در جای این جمله خیلی تو حوزه معروف و منبری در جای خود ثابت شده است که بعد در مقابلش این تیپ های روشن فکر میگن آقا دوره مدرن نشون داد در جای خود ثابت شده است نداریم، بعد همینجا اثباتش کنیم. همه کی گفته در جای خود ثابت شده است نداریم؟ در جای خود ثابت شده است که حرف قبلی من بود، از این بالاتر داریم. ما میتونیم اعتماد کنیم به شخص. جملات پروتکل اینه دیگه. من با این همین بنده خدا استاده که میگم گفتم آخه شما به نیوتن اعتماد میکنی به امام صادق اعتماد نمیکنی؟ والا خیلی من گفتم نامردیه آخه نیوتن ممکنه اشتباه کنه امام صادق داره. گفتم آخه یعنی چی؟ تونستم منظور رسونم آقا شما از باب جملات پروتکل با خیلی از احادیث برخورد کن، با خیلی از گزارهای چیز برخورد کنه. شما امام خمینی گزاری گفت جمله پروتکل بگو، امام خمینی گفت این، یعنی بیارش قائلش هم بگو، اون آدمو حدیثا بگو، راویشو بگو، این آدم هم گذاشتی توی سنده که افراد میتونن تعیین کنن که آیا راست گفت یا دروغ گفت. و اصلا ما استفادهمون آخه یه زمان خیلی یعنی این که نوشتم این جدی که خیلی میگن که اون علم به هیچ کی اعتماد نمیکنه، خود پژوهشگر باید خودش حرفشو کش کنه. کی گفته همچین حرفی؟ اتفاقا جدی گرفتن جملات پروتکل موجب شده که مقالات رفرنس بخواد. اصلا خاصیت اصلی رفرنس مقالات دو تا بوده، دومی امروز اومده بر اولی غلبه کرده. اولش جملات پروتکل بوده، یعنی اگر این جمله رو آوردی کی این جمله رو گفته؟ یه بار شما داری دلیل میاری، خواه اگه دلیل آوردی نیازی جمله بگی از کیه. دلیل دومی رفرنس ها سرقت ادبیه. بعد این دومی انقدر تو ذهن ها پررنگ شده که مکرر قدما رو متهم میکنن به سرقت ادبی. در که من اتهام خیلی بی‌وجهی اینم حالا بلازه چی داشته باشید. ببینید چرا سرقت ادبی کی مطرح شده؟ از زمانی که صنعت چاپ جدی شد کتابا پول چی شد، یعنی منبع درآمد شد. ببین تو قدما کتاب منبع در... حالا یه بار سلطان به خاطر اینکه تو کتابو نوشتی یه جایزه بهت میداد اینو، ولی مردم نمیدونن کتاب بخرند. مردم میرفتن از رو کتاب طرف استنساخ میکردن، طرف از خودش بود که یه کسی بیاد کتابش بنویسه. برای من مهمترین کاری که قدما میکردن خلاصه نویسی بود، مختصر نویسی، این مختصر حتی متولش هم مختصره. سیوطی همین کتابا سعی میکنه با کمترین عبارات بیشترین معنا رو بگه. چرا این کارو میکردن؟ به خاطر اینکه زحمت داشته. شما یه تفسیر 20 جلدی رو کسی نمیرفت بنویسه، یه تفسیر 1 جلدی رو انگیزه داشتن. تفسیر 20 جلدی خیلی 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 طرف باید مهم باشه که بیان ازش استنساخ بکنن. یا مثلا حکومت ها میومدن کتابخونا میذاشتن، آدمای مستنسخ میذاشتن که برای کتابخوناشون استنساخ کنن، اونم که سند چاپ نبود. برای همین سرقت ادب اصلا آدم احمق باشه بره سرقت ادبی بکنه. من از حرفو بیارم برای خونم بزنم که چی بشه؟ حجم متنمو زیاد کنم که افرادن بیسن. تو این فضا تنها وجه نقل کردن اسم طرف چیه؟ که بگم آقا این حرف به اون مستنده، یعنی این جمله پروتکل. اگه مشکل داری برو یقین اونو بگیر. برای همین است که به راحتی حرف همدیگر رو میارن نمیگن از اونه. من حرفو قبول دارم دیگه، وقتی من حرف اونو قبول دارم استدلال مثلا این چیزه مرحوم جلوه ملا صدرای یه کتابش نخوندم، من شنیدم که این کارو کرده، یه کتابی نوشته در نقد ملا صدرای که ملا صدرا عمده کارش سرقت ادبیه. بعد در آورده ها مثلا این تو اسفار سه صفحه عیناً از فخر آورده، نه اینقدر نه یه صد دو صد را این کپی پیست های خیلی مفصل وقت کپی پیست هم تو ذهن ما چقدر مثلا چیزه. بعد من خودم پاسخم اینه، میگم اصلا این سرقت ادبی نیست. اون میخوای غالبا هم اینه، نیا کنید میبینی سه صفحه چهار صفحه از فخر یا از آدمی که اصلا کلا قبول میاره سه تا جمله آخرش متفاوت میکنه. میخوام بگی آقا جون من میخوام یه استدلال بگم، این مقدمات چی گفته، وقتم گذاشته جملات مختصر ترین حالت بگه. من دوباره نمیخوام وقت بذارم چون خلاص یعنی جمله پردازی خودش کاریه. من تا اینجاش که با حرف اون یکیه میگم، از اینجا بعدش که حرف خودم میگم، پس این کل استدلال منه نه استدلال او. و من برای چی میگم او گفته؟ چه فایده‌ای داره که او شما بدونید او گفته، من از اون نقل کردم. من میخوام برهان برام مهمه دیگه، نه گوینده. تونستم منظور برسونم؟ خب این جایگاه جملات پروتکل داره میگه. جملات پروتکل نیازش که شما مرتب رفرنس بدی. بله امروز الان نیاز داریم با بقدر اینکه سرقت ادبی مطرحه. ولی زمانی که سرقت ادبی نباشه نه. شما بگو این قول الان توی خودشه. قول سکاکیه. قول فلانه. دیدی قول فلان. چرا قول فلان؟ خب میگه این حرف است. اگه حرف من با هم ارتباط برقرار نمی‌کنیم، برو کتاب سکاکی رو بخون. ببین قولش چی بود. من دارم اونو میگم برات. کارکرد جملات پروتکل تو حوزه معرفت ببین چقدر کاربردی مسئله. یعنی ما مثلا تو فضای روش میگم آقا جون برهان منطقی تو فضای توسعه کاربردی دارم میگم اینا رو. یعنی آقا فقط ما برهان رو چه جوری از جملات بزرگان استفاده کنیم، چه جوری استفاده کنیم. پرو جملات پروتکل باید آدمش معتبر باشه. شما میگم منبع دست اول، اینو میگم منبع دست اول، منبع دست دوم، منبع دست دوم لزوما ارزش کمتر یا بیشتر. الان چون فقط خیلی کلیشه نگاه میکنن، شما گاهی وقتا منبع دست دومت ارزش بیشتر از منبع دست اوله. مثلا تو مثلا بحث حدیثی، مثلا اگه ذهبی تو کتاب مثلا احادیث صحیحش این حدیثو بیاره خیلی مهمتر از مثلا مصنف مثلا ابن شیبه است. اون ممکن میگن حدیث غلط یا درسته، میگن ذهبی حدیث اونو آورده و گفته حاضا صحیح هون صحیح هون علا شرط مسلم. دیدی صحیح هون علا شرط شیخین. همین که گفت صحیح هون یه کار بیشتر رو اون کار انجام شده، برای همین این منبع اعتبار معرفتیش بیشتر از منبع دست اوله. اینا میخوام این کارکردهای مختلف جملات پروتکله. حالا من میگم توی بحث سنت خودم پر اینجور چیزا، ولی ما چون افتادیم تو فضای غربی این بار ال و صفی غربی بریم، حتما از منبع دست اول بگو که اون باشه. حالا کمیه، من خواهم حتی زمانیش هم، یعنی استفادهش، یعنی ما یه قالب های اومده برامون. من دارم میگم قولیم وقتی میخوایم پژوهش بکنیم تو فضای روش هامون، ما جملات پروتکل جدی بگیم. من برای شما مهم باشه که کی اعتبار علمیش تو این عرصه چقدره. مثلا شما تو فیزیک از انیشتن نقل قول کنی خیلی فهم کنی تا مثلا از آقای جوادی عاملی نقل کنی گزاری فیزیکی رو. ولی مثلا هم تو فضای شید از آقای حسن زاده نقل کنی مهمتر از آقای جوادی عاملیه. مثلا معروفه مثلا تو فیزیک یه عالمه کار کرده، جوادیش نداریم که تو فیزیک کار کرده باشه. تو جملات پروتکل شما این گزاره فهم کنه با این گزاره.
خب مخاطبم جایگاهمون کسی که پول انداز پس مخاطبم
همین دیگه.
مخاطب چجوری میشناسه؟
یعنی ما تو وادی علم، وادی پژوهش این نیست که همیشه من باید اثبات کنم. خیلی چیزا رو دیگران اثبات کردن، من به کار میگیرم میارم علم برم جلو. نکته سوم که نوشتم توی بحث همین تحلیل تاریخ جامعه شناختی، در واقع دومیش بود، اولیش توسعه کاربردی بود. اینا همه تحلیل تاریخ جامعه شناختی. تو ببخشید من دیگه نشستم دیدم حال ندارم باشم. سومیش نقش فرضیه در علم. اینم تو موقع که پوپر رو گفتم تقریبا گفتمش که اینا خلاصه توجه خوبی کردن به اینکه علم با فرضیه ها پیشرفت میکنه و شما پروژه علمی حتما باید فرضیه داشته باشه. که من گفتم یادتون هست دیگه اینا رو بحث کردن، همون ایده رساله که ما میگیم فرضیه است. یعنی شما یه پاسخ مقدری بذار جلو که بدونید درباره چی بری بررسی کنید، چی رو حد در واقع بالا پایین کنید. این چند تا نکته سر بحث ادراک‌های حقیقی. خب آقا من فعلا رمق دارم، ادامه بدم یا نه داری آنتراکتی بدیم؟ آنتراکتی بدیم من برای چایمو بخورم ها. شما سه جلسه باید برگزار کنیم. من گفتم علی الان عملی جلسه یک ساعتی شد، خودشون همش دارم حرف میزنه. گفتم یک ساعت و من چی حساب کنم؟ علی یک ساعت نیم حسابش میکنه. از این خواهد یه ده دقیقه این شکل دیگه یادم میمونه که این